بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد. و على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين و اللعن على اعدائهم اجمعين. بحث ما در یکی از مسائل جدیده این است که دولت اسلامی تصرف در املاک مردم برای تأسیس و ایجاد شوارع یا مثلا ایجاد فضای سبز و امثال آنها، آیا اینها و موازینی که ما در دست داریم تطبیق میکنه یا نه؟ چند تا مسئله اینجا باید توجه داشته باشیم. یکی این که آیا حکومت و احکام حکومتی از احکام اولیه است یا از احکام ثانویه است؟ دوم این که تصرفات دولت اسلامی بر اساس مصلحت، یعنی از جهت تقدیم اهم بر مهمه، که یکی از قواعد ما در جای جای فقه ما مورد تذکر قرار گرفته، مسئله اهم و مهم و تقدیم اهم بر مهم، باب تزاحم و تصرفات دولت هم روی همین اصل تقدیم اهم بر مهم و بر محور مصلحت و تشخیص مصلحت و این مصلحت معیار مصلحت چی هست. بعضی از برادران و محترم از بنده سوال میکنن که ما چه کتابی را برای این بحث ها مطالعه کنیم. خب کتاب هایی که مسائلی داره که از قدیم معنون بوده اونا خیلی معلوم است و روشنه، اما این قبیل مسائل در کتاب معینی نیست که ما بخواهیم به همین ترتیب که بحث میکنیم ما معین بکنیم. نه، هر کدامش از یک جا مأخوذه، هر کدام با یک جا ارتباط داره. حالا این بحث فعلی ما، حکم و شوارع المفتوحه من قبل الدوله، حکم شوارعی که از قبل دولت مفتوحه. دو کتاب فعلا من در نظرم هست، کتاب کلماتون سدیده فی مسائل جدیده، یکی هم بحوثون فقهیه مال شیخ حسین حلی. حالا این در این دو کتاب بحث ما وجود داره، مطالعه میکنید. خلاصه بحث ما این بود که از طرفی ما میدانیم تصرف در مال غیر به غیر اذن حرامه. خب این یکی از مسلمیات فقه ماست که مسئله مالکیت، انواع مالکیت، چون ما سه جور مالکیت در اسلام داریم. یک مالکیت شخصیه است، ملکیت شخصیه است، که اینها رو در کتاب اقتصادنا مرحوم آیت الله سید محمد باقر صدر در انواع مالکیت را ذکر کرده. یک مالکیت شخصی است که معلوم است این عبا را، این فرش را زید و عمر مالکند. یک مالکیت، مالکیت ملی است، مال ملت اسلام است، مثل اراضی مفتوحه عن وطن. اراضی مفتوحه عن وطن مال ملت اسلام است. من کان من هم موجودن و کسی که بعد از این سگوجه دلا یوم القیامه. اون مالکیت، مالکیت ملی است، مال ملت اسلام است. یک مالکیت، مالکیت حکومت است و امام است، مثل انفال و امثال ذالک. خب میراشه میگه بله، عرض کنم دیگه، عرض کنم بله. خلاصه ما سه جور ملکیت داریم. و حکومت اسلامی در املاک شخصی تصرف میکنه. حالا بحث ما در اینه، حکومت اسلامی در املاک شخصی تصرف میکنه، گاهی به عنوان مصادره است، اونم حالا به مصادره ما بعداً بحث میکنه، گاهی به عنوان مصادره است که بحث ما نیست بعداً بحث میکنه، گاهی به عنوان ایجاد شارع، خیابان کشی، ایجاد فضای سبز، راه کشیدن و امثال ذلک، در بیابان ها راه میکشه، در شهر خیابان درست میکنه و امثال ذلک. بحث ما فعلا در اینه. از طرفی هم ما میدانیم همونطور که عرض کردیم که ملکیت شخصی، احترام مالکیت یکی از قوانین مسلم اسلام و که از ضروریات اسلام است که ملکیت و مالکیت و احترام مالکیت. و اون هفته گذشته یک روایت در این موضوع ما مثل که عرض کردیم درباره مالکیت، گفتیم که در جلد 19 وسائل صفحه سوم حدیث سوم از باب اول از ابواب قصاص فی نفس لا یحل، این در اون خطبه بود پیغمبر صلوات الله علیه و آله در منا خواندند و از مردم سوال کردند ایو شهر هازا ایو یومن ایو مکانن، خلاصه اون در منا خواندن و ماه ذلحجه و اینا، و فرمودن اینا خب احترام داره. بعد فرمودن که مال مسلمان هم احترام داره، لا یحل دم امرئ مسلم ولا مالو الا بطیبت نفسه، خون و مال مسلمان بدون طیب و نفس حلال نیست. خب حالا اینو خواندیم. خبر دیگر در وسائل شیعه جلد ششم، این اون جلد 19 بود در ابواب قصاص بود، این جلد ششم باب سوم از ابواب انفال حدیث ششم در جلد ششم صفحه 377. خب این از توقیعاتی است که شیخ انصاری هم در مرکز ابن نقل کرده، گفت از توقیعات حضرت صاحب الامر روحی له الفدا و محمد ابن عثمان عمری که دومین نایب از نواب اربع است، اول عثمان ابن سعید، دوم محمد ابن عثمان فرزند ایشانه، فی جواب مسائل الی صاحب الدار که همون حضرت صاحب علیه السلام فرمودن که لا یحل لأحد ان یتصرف فی مال غیره به غیر اذنه، برای هیچ کس حلال نیست که تصرف کنه در مال غیرش به غیر اذنه. خلاصه این مطلب خیلی بحث نداره، معلوم است که احترام مالکیت و ملکیت و اینا از احکام مسلم اسلامه. فرقی هم نیست بین ملک و حق، همچنان که ملک و مال محترمه، حق هم محترمه. کسی رفته یک چه حق و تهجیر به وجود آورده، هنوز مالک نشده، فقط سنگ چینی کرده که بیاد اون زمین را مثلا احیا کنه. همینطوری که ملک و مال احترام داره، تصرف در مال غیر به غیر اذن حرامه، تصرف در حق غیرم، آمده مسجد جا گرفته مثلا ما اون کنار بزنیم، خلاصه همینطوری که مال احترام داره، حقم احترام داره. بازم فرق نیست به این که حق حق شخصی باشه، حقوق شخصیه باشه مثل مال یک شخص معینه، یا یک حق یک جمعیتی باشه، یک جمعیتی، یک شرکتی، یک جمعیتی یه چه حق پیدا کردن. مال محترمه، حق محترمه، چه حق شخصی باشه چه غیر شخصی اجتماعی باشه فرقی نمی کنه. امام رضوان الله علیه هم در کلماتشون، امام که میگه احکام حکومتی از احکام اولیه است، ایشان هم در یک جا درباره چیز حکم، چیز ملک، ملک و مال، این فرمان هر کس به من نسبت دهد که من راضی هستم به اینکه یک وجب از زمین مردم قصد بشود برخلاف موازین اسلامی عقص بشود، یا یک شاهی از مردم گرفته بشود و مصادره بشود، موازین اسلامی نداشته باشد، من از آنها بری هستم و خدای تبارک و تعالی هم بری است. پس ایشان هم در کلماتشان تصریح به این متن صحیفه نور جلد 13 صفحه 271. خب پس ما از احکام مسلمه اسلام احترام و مال و ملکیت و ایناست. از طرفی هم ببینیم که حکومت‌های اسلامی گاهی از اوقات اقدام بکنن، مثل اراضی شهری مثلا، خب بعض زمین‌ها را گرفتن یا خیابان یک جه احداث کنه. حتی گفتیم سابقا گاهی ملک شخصی این کار میشونه، گاهی مسجد خراب میکنه جزء راه میکنه، گاهی مقابر مسلمان‌ها را خراب میکنند و جزء راه اینا قرار میدن. بحث ما در اینه. بله خب در اینجا حالا بایستی از چه راهی اینها حل بشه. این برمیگرده به اون بحثی که قبل از تعطیلی داشتیم که ما ولایت فقیه را چطور قائل باشیم. اولا قائل باشیم یا نباشیم. عده گفتن که فقیه ولایت نداره، مثل آیت الله خویی مثلا التنقیح اینا، فقط امور حسبیه مثل مثلا اموال قویب و قصر و اینطور چیزا، ولی ولایت داشته باشه برای اداره مملکت و تدبیر امور مملکتی و تصرف کنه در قلمرو اقتصاد مردم، در قلمرو فرهنگ مردم، در قلمرو سیاست مردم، نه. چنین چیزی مال ائمه علیهم السلام بوده. در زمان غیبت فقیه چنین ولایت نداره. خب روی این قول معلوم است که در ما نانوفی فقیه نمیتواند هیچ نقشی داشته باشد، ملک مردم بگیره، راه درست کنه، خیابان درست کنه، فضای سبز درست کنه و امثال ذلک. خب روی این مبنا، پس ما روی مبنا باید حساب کنیم. ولی خب ما این مبنا رو قبول نکردیم، گفتیم برای اینکه با دلایلی که ذکر کردیم عرض کردیم که این نمیتونیم قبول کنیم. یکی از دلایل عمده ما این بود که زمان غیبت که اینقدر طولانی است و میدانستن، آیا ممکن بوده که اسلامی که تمام احتیاجات بشر را تأمین میکنه، به تمام ابعاد زندگی بشر توجه داره، آیا ممکن است که چند قرن مردم بدون زعیم و زعامت باشن؟ شیعه ها، مسلمانان، اونا که یک حکم جزئی که در درجه دهم احتیاج بوده بیان میکردن، این در درجه اول احتیاجه، چطور میشه نسبت به این موضوع بی تفاوت باشن، بیان نکرده باشن، مردم را بدون سرپرست گذاشته باشن؟ اینه که از این جهت گفتیم نمیتونیم قبول کنیم که فقیه ولایت، اگر معین کرده باشن قدر متقن فقیهه. معین کردن مسلم و معین کردن هم هرچی قربال کنیم بخیره فقیه عادل باید باشه دیگه. خب اصلا اون خطبه 131 و نهج البلاغه که حضرت امیر اسلام فرمودن که از ادله بود، وقد علمت من الوالی علی الفروج و الدماء و المغانم و الاحکام و امامت المسلمین لا یکون البخیل فتکون فی اموالهم نحمته ولل جاهل فیذلهم بجهله ولل جافی فیقطعهم بجفائه ولل خائف الدول فیتخذ قوما دون قوم ولل مرتشی فی الحکم فیذهب بالحقوق و یقف بها دون المقاطع ولل مزیع للسنه یا ولل تارک للسنه فیهلک الامه. اینجا این حدیث دلالت داره که یک والی لازم است. والی لازمه مسلم گرفته، منتها صفات والیه میگه. والی هم والی هست بر فروج و دماء و مقانم و احکام و امامت مسلمان ها، منتها این نباید بخیل باشه. بس معلوم میشه به این که بیت المال در تحت نظارت و نظر اوست، مدیریت بیت المال با اوست، منتها باید بخیل نباشن. بخیل باشه فتکون فی اموالهم نحمتو، خیلی باید جاهل نباشه فیوزل لهم به جهله ولل جافی نباشه فیقتع هم به جفائه ولل خائف للدول فیتخذ قوم اتخذ قومن دون قومن ولل مرتشی فلوک، معلوم میشه حکمم دست دوست، منتها مرتشی نباید باشه. ولل ما تارک لسنه، سنت در دست باید اجرا کنه. خلاصه معلوم میشه به این که یک والی از طرف شارع مقدس در زمان غیبت تالی تلو امام معین شده، منتها این صفات نباید داشته باشه. این هم در قلمرو اقتصاد تصرف میکنه، هم در قلمرو فرهنگ، هم در قلمرو سیاست و همه اینها. وقتی که مسجد اعظم می ساختن، خب اینجاها بیشترش مقبره بود، املاک مردم بود، خانه های مردم بود. آیت الله عظمه بروجردی فرمود اینا رو خراب کنند و مسجد اعظم بسازند. اون تا با صاحبانش تماس گرفته می شد. اونا که می گفتن که حاضر بودن بدن یا مجانن یا پول بگیرن، خیلی خوب. ولی بعضی بودن که اصلا نه مجانن حاضر بودن، نه پول حاضر بودن، حاضر ده بودن. بعد آیت الله عظمه شیخ مرتضای حائری خدمت آقا رسیدن، به ایشان گفتن خب اینا رو که اینجور خراب بکنند و برای ساختن مسجد اعظم شما برای فقیه چند تازه اختیار قائل هستید؟ ایشان فرمودن که ما فقیه را تالی تلو معصوم علیه السلام میدانیم. یک همچی قدرتی برای فقیه ما قائل هستیم طبق ادله‌ای که در دست داریم. خب بنابراین اینم بر چه معیاری این کار را انجام میده؟ بر معیار مصلحت اجتماع، نه مصلحت فرد. البته فرد مصلحتش اینه خانه‌اش خراب نکنن، ولیکن مصلحت اجتماع اینطور اقتضا میکنه. اون تا اینجا یک بحثی به وجود میاد که باز هم این بحث، آیا ولی فقیه فقط نظارت داره بر امور، ارشاد میکنه، هدایت میکنه که احکام اسلامی جاری بشه یا نه خیر؟ علاوه بر این ارشاد و هدایت و نظارت، از خودش مدیر است، مدبر است. پیغمبر صلوات الله علیه و آله اداره میکرد، تأسیس و حکومت و حالا عرض کنید، حالا باز میرسیم، میرسیم، بنده همش توجه دارم. بله، پیغمبر صلوات الله علیه و آله تأسیس حکومت کردن، خب اداره کردن جامعه را، عزل و نصب قضات، عزل و نصب ولات، اخذ بیت المال، خرج بیت المال، خب امر به جهاد و تجهیز مقدمات جهاد، رسیدگی به امور جهاد، ارتباط با بیگانگان و دول، با کدام دولت، خب مسائلی است که این به نظارت مربوط نیست. ما با کدام دولت ارتباط داشته باشیم، با کدام دولت نداشته باشیم، چه افرادی را اجازه خروج از مملکت را بدیم، چه افرادی ممنوع الخروج بکنیم، با کدام دولت پیمان ببندیم، با کدام دولت پیمان نبندیم، برای جهاد اشخاص را معین کنیم، جهاد انجام بگیره مثلا، جهاد انجام نگیره. خونه مسائل اینطور، امسال به حج نروند، امسال اصلا به حج نروند، حج واجب است دیگه، ولی امسال هیچ کس از ایران به حج نرود، چون که امام رضوان الله کار کرد. اینا مربوط به نظارت نیست، این بالاتر از نظارت و ارشاد و هدایته، این مربوط به اداره است. این یه مدبر است، مدیری است، بر اساس مصالحی که خودش در نظر میگیره مملکت رو اداره میکنه، از لحاظ فرهنگ، از لحاظ اقتصاد، از لحاظ سیاست و ارتباطات. اینطوری اینو میخوام بگیم، این ولایت فقیهه. ما میگیم ادله این رو اقتضا میکنه اینجور باشه، منتها در اینجا بر اساس تشخیص مصلحت است. این مصلحت را هم به این آسانی نیست که خودش میتوانه به دست بیاره، میفهمه، دلخواهی نیست، مصلحت است، مصلحت اجتماعه. گاهی باید با کارشناس ها و متخصصین مشورت بکنه، اونها نظر بدن، بعد از غربال کردن نظرها در اون حد نهایی مصلحت وقتی معین شد، بر اساس اون مصلحت میگه مصلحت اقتضا بکنه به این که اون ملک فلانی ازش بگیریم جز خیابان بکنیم. بله مصلحت اینه. حتی مجلس شورای اسلامی قوه مجریه همش به اون برمیگرده، چون وقتی مجلس شورای اسلامی قانونی وضع میکنه هر کس چراغ قرمز عبور کنه اینقدر پول باید بده، این از کجا مشروعیت داره؟ خب این میخواد از مردم پول بگیره، از چراغ قرمز عبور کرده، شما هم راضی نیستی، ولی پول از شما میگیرن. این باید بالاخره باز برگرده به اون سلسله مراتب، به ولی فقیه، چون اوست که ولایت داره، کسی که این ولایت که نداره که، یک نفر ولایت داره. این از تمام این قوانینی که در مجلس با باید به صحه اون برسه، به نظر اون برسه و اون صحه بگذاره. قوه مجری هر کار میکنه، چون بالاخره یک نفر هست که این ولایت را داره دیگه. اینا تمام کارهایی که بر اساس حکم اولی واجب است یا حرام است، اینجا به اونا این ولایت استکاک پیدا میکنه. ما بخیر اون ولایتی که با این استکاک پیدا کرده اونو برای اینا مقدم بداریم. کیست که این ولایت را داره که نظر او وقتی استکاک پیدا میکنه با واجبات و محرمات همه اینا، بر همه اینا مقدم میشه؟ این باید یک نفر باشه به نام ولی فقیه که چنین ولایتی را داشته باشه. ما میگیم پیغمبر صلی الله علیه چنین ولایت داشتن، ائمه علیهم السلام داشتن. امام مثلا میگه سلمان رشدی که کجا دید مثلا با کشه، خیلی خوب، این باید همین ولایتی داشته باشه، اینطور که هر کس که اون را کشت مثلا خب دیگه امام گفته با کشه مثلا. حالا سبب یک نفر است که قلم حالا میرسیم به حکم مقدم. اینا مقدمه است دیگه، میخواد مقدمه است داره اون بعد. خب حالا بعضی آمدن گفتن از راه لازرر، این برای خاطر این که از اون راه خواستن میگن. ما میخواهیم بگیم این لازرر نیست، این بالاتر از لازرره. لازرر در جاییست که اگر این کار نمیشد ضرر به وجود میامد. ما نمیخواهیم بگیم، ما میگیم مصلحت میزان است. این حدیث لازرر را در همین کتاب ها که عرض کردن بعضی از یک کردن، خوبه که بخوانیم بینیم ادبری به درد منانی که اصلا میخوره یا نمیخوره. این محمد ابن علی جلد عرض کنم که 17 وسائل 20 جلدی، در جلد 17 وسائل 20 جلدی صفحه 340 باب 12 از ابواب احیای موات، این را به دو سند در اینجا صاحب وسائل ذکر کرد. یک سند از فقیه، از شیخ صدوق، سند دیگر اون از کافی ذکر کرده. حالا اینکه اول ذکر کرده مال فقیه، محمد ابن علی ابن الحسین به اسناد عین الحسن صیقل عن ابی عبید الحزا، شیخ صدوق به اسناد خودش از حسن صیقل. خب اسناد شیخ صدوق به حسن صیقل چطوره؟ اسناد شیخ صدوق به حسن صیقل عرض کردم که این اسانید من لای حضور فقیه و اسانید تهذیب شیخ طوسی در اواخر جلد 2 جامع الرباط ذکر شده. در آنجا داره طریق شیخ صدوق به حسن صیقل، در این طریق علی ابن حسین سعدآبادی واقع شده و علی ابن حسین سعدآبادی توثیق نشده. از این جهت طریق صدوق، اسناد صدوق و حسن صیقل ضعیفه. خود حسن صیقل هم در معجم رجال حدیث است که وثاقتش ثابت نیست. جلد 4 معجم رجال حدیث صفحه 232 عن عبیده ابی عبیده حزا، اسمش زیاد ابن ایساس، از طبقه 4 است و 3 است. ضعف سند واسطه همان طریق صدوق به حسن صیقل و خود حسن صیقل. قال ابو جعفر اسلام کان لسمارت ابن جندب نخلتون فی حائط بنی فلان، نخلتون سمارت ابن جندب یک درخت داشته در حائط بنی فلان. خب سمارت ابن جندب جز سند حدیث نیست، واقع مربوط به ایشانه ولی در سند واقع نشده. با آدم بسیار بدی هم هست. در همون سفینة البحار در ماده سمره سینومی مرا ذکر کرده، این از کسانی بود در زمان معاویه بوده. معاویه بو 100,000 درهم داد که دو تا آیه هست که نزدیک به هم، یکی به من الناس من یشکی نفس ابتغاء مرضات الله، یکی به من الناس کسی هست که یهل کل حرس و نسل و اینا، خلاصه ازش خداوند تعالی مذمت کرده. بیا بگه به این که چون سمره معاصر پیغمبر صلی الله علیه و آله، بیا بگه که اون من الناس من یشکی نفس ابتغاء مرضات الله درباره ابن ملجمه، و من الناس من یوجب که قوله فی الحیات الدنیا و یشهد الله ما فی قلبه و علی الخصام، این درباره علی ابن ابی طالبه. 100,000 درهم داد قبول نکرد، 200 داد قبول نکرد، 300 داد قبول نکرد، 400,000 درهم داد قبول کرد. آمد اون آیه و من ناسمن یشی نفسه درباره ابن ملجم گفت آمده و من ناسمن یوجب که قول و فلیاتتونه درباره علی ابن ابی طالب آمده. بله، خلاصه این در سند آدم خوبی نیست، ولی در سند واقع نشده. کاند لسمرت ابن جندب نخلتون فی آیت بنی فلان، درختی داشت اونجا، فعضا و کان ازا جایلا نخلته، وقتی میامد به سراغ درخت، درخت مال این هست ولی حائط و حیات و ساختمان مال بنی فلانه. این وقتی میامده به درختش سری بزنه، نگاه میکرده به خانواده و حیات و شخص، این خوشش نه. فذهب رجل رسول الله صلی الله علیه و آله فشکا، گفت سرزده بنود بدون اجازه میاد، اسباب زحمت ماست. قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل علي بغير اذني فلو ارسلت اليه فامرت ان يستاذن حتى تاخذ اهلي هزر هامن. گفت تو بفرست بیا وقتی میاد اجازه بگیره تا اهل من احتیاط لازم را در نظر بگیرن اون وارد بشه. فرس علی رسول الله فدعا قال يا سمره ما شأن فلان يشكوك و يقول يدخل بغير اذني و ترى من اهل ما يكره ذلك. یا سموره استعزن ازا انت دخلت سم قال رسول الله صلی اللہ علیه ایسر رو که انتکون لکه ازغن فلجنه به نقلتک. گفت که حالا این درخت هستن بده به اون انصاری، یک درختی از درختهای بهش به تو من میدم. قال الله قال لکه سلاستن، قال الله سه تا درخت در درخت بهش. گفت نه. قال ما اراتی یا سموره الا مزارن، تو مخوای ضرر بزنی، لجاجت میکنی، اذهب یا فلان فقطعها یا فقلعها وزر ابنها بچه، برو درخت قطع کن، از ریشه بکن، بیار بیانداز تو کوچه و برد. خب این مدرک قاعده لازرر همین حدیث منتها به چند طریق نقل شده. این طریق اول ضعیف بود، ولی خبر سوم از کافی نقل کنه، سندش خوبه. این دلالت داره برای این که هر کجا ضرری پیش بیاد اونجا حکم شرعی اولیه برداشته میشه، ولی به درد بحث ما نمیخوره. بعضی استدلال کردن برای خاطر اینکه بحث ما در جایی که ضرر و اینا نیست، اوسه از این است. بحث ما اینست که مصلحت اجتماع اقتضا بکند. حالا اصلا ضرر نه که یک کاری واقع شده بخواد ضرر بزنه، نه بخواد شهری بسازن. مصلحت دیده حاکم شهر که این شهر بسازن، خیابون اینجا کشیده بشه ولی ملکی کسی از بین بره، هنوز کسی اونجا ساکن نشد تا ضرری به کسی بخوره. بحث ما خیلی اوسه از این است، از این که ضرری به کسی وارد بشه خواهیم جلو ضرر بگیریم، نه. ما شهری میخواییم ما درست کنیم، خیابانی میخواییم بکشیم، هنوز کسی اونجا ساکن نشده تا کسی بیاد و بره و بینه ضرر داره نداره. مصلحت در این میدانه که این خیابان از اینجا باشه، وسعت خیابان این چین باشه، اونجا هم فضای سرد باشه، اونجا هم کتابخانه باشه، اونجا چی باشه، اونجا چی باشه. خلاصه خیلی مسئله ما اوست.
اجتماع در تنگنا ضرره.
بله؟ نه، اهم از ضرره هم نیست. برای الان مثلا صلاح میدونه به این که یک جایی درست کنن. به همین میگم، ما ولایی میخوام بگیم. میخوام بگم که ولایی منوط به ضرر نیست. ما همین میخوام بگیم. میخوام حکم ولایی دایره مدار ضرر نیست. حکم ولایت دایره مدار چیه؟ مصلحت اجتماعی. اینو میخوام همین میخوام بگیم. بنابراین بس حکم ولایت دایره مدار ضرر و است و حرج نیست. حکم ولایت دایره مدار مصلحت اجتماع است بر حسب تشخیصی که از طرف ولی فقیه یا شخصا یا واسطه تحقیق و تفحص و اظهار نظر کارشناسا و متخصصین و واردین به عمل میاد. اینو میخوام بگیم. خب بله بله، این میخوام بگیم اوسه از اینه. میخوام بحث ما نمیخوام بگیم. بحث ما بله جلوگیری ضرر هم یکی از مصالح هست، ولی بحث ما منصر به این نیست. بحث ما اوسه از این هست. اینو میخوام عرض کنیم. بحث ما بله جلوگیری از ضرر یکی از مصالح اجتماعی، جلوگیری از اصل حرج یکی از مسائل اجتماعی، بله. ولی بحث ما وسیع‌تر از اینکه ضرری باشه حرجی باشه، ولو به ضرری حرجی هم الان نیستش. الان چون برای اینکه اون ضرر و حرج مسئله رفع است، یعنی باشه و میخواد برداره. مسئله ما دفع را شاغل میشه. قبل از اینکه ضرری به وجود بیاد، قبل از اینکه استحراجی به وجود بیاد، در قلمرو سیاست، در قلمرو فرهنگ، در قلمرو اقتصاد این ولایت داره و تصرف میکنه. خب حالا بحث اینه، نتیجه بگیریم، بحث اینه آیا این حکم ولایی، حکم حکومتی که حاکم اینقدر وسعت داره در ابعاد مختلف بر اساس مصلحت، مصلحت مصلحت اجتماع میزان شد از روی قاعده اهم و مهم و اینها، آیا این از احکام اولیه است یا از احکام ثانویه است؟ بله، حالا چی میکنه؟ به چه دلیل؟ برای یه شعار مقدس رو من تقریر کنم ببینیم، به این آسانی ها نیست. بله ما این ترانس کنیم، با اینکه شعار مقدس گفته لا یحل لاحد ان یتصرف فی مال غیره به غیر اذنه، این زمین هم مال شماست، حکم اولین است که حلال نیست تصرف در این به غیر اذن شما، درسته؟ ولی میگه بیا که ولی فقیه حاکم شهر میگه نخیر، گوش نکنید که میگه من راضی نیستم، اینجا رو خراب کنید، نشسته تو خانهش تکان نمیخوره، میگه نخیر خراب کنید تصرف کنید. خاله مخواهم من نم از اونه که چه باید بگیم. خب آیا تقدمه و اینم شکی نداریم، شک نداریم که حکم ولایی بر حکم این شخص، بر خواست این شخص مقدم، اینم شک نداریم در تقدم اون بر این ما شک نداریم، منطور در نحوه تقدم بحث داریم، آیا این حکومت است، آیا این ورود است، یا نه خیلی هیچ کدوم از اینا نیست، بالاتر از این است، حکم اولی همینه، یعنی به این معنی حالا حکم اولی تقریر کنم اینجور میشه، بگیم بیین که لا یحل مال احد، اینطور که میگه این در اونجا اشاره این را گفته که تصرفات شخصی صورت بگیره، اما اگر یک حکم حکومتی باشه اصلا اونجا شعاره چین حکمی نداره، اگر نداشته باشه چی میشه؟ میشه حکم اولی، اگر نقیه داره و میخواب برداره میشه چی؟ حکم ثانوی، چنانکه لازره حکم ثانویه، قاعده استحراج حکم ثانویه، چون مانه که حکمی هست، وضو واجب است، لازره رو بر میداره، روزه واجب است بر میداره، اونجا میشه حکم ثانوی، چون هست و بر میداره، آیا در اینجا هست و میخواد برداره یا نیست؟ حکم اینه. بله؟ در عرض، یعنی شاره اونجا نیاورده حکمش، از اول اونجا نیاورده حکمش، منظور ما اینه، شاره از اول مرز را، اینه میخواد بگیم، شاره از اول، من عرضم تمام بشه، شاره از اول مرز بندی کرده، اونجا که حکم حکومتی میخواد بیاد از حکم شخصی نیاورده، وقت چه میشه؟ میشه احکام حکم اولی میشه، یا نه خیر حکم رو آورده و میخوایم برداره میشه چه حکم ثانوی، آیا از اول این دلیل لازم داره؟ میدونم حکم شما کدام میشه بخواه بگید؟ پس در حکم ثانوی میشه میخواد بگی؟ آخه بعد همین میخواد بگیم، آیا ثانوی میشه؟ من البته هر چیز اختیار نکردم، خواهی تصوران بفهمیم، آیا شارع از اول مرز بندی کرده اونجا که حکم حکومتی میخواد بیاد از اونجا حکم نیاورده، وقت در این صورت که احکام حکومتی حکم اولی میشه، یا نه خیر آورده به طور عموم حالا میخواد برداره حکم ثانوی قدام میشه. حالا نظر شماست این دیگه. بله، امام رضوان الله علیه اون روز خواندیم فرمودن که حکم احکام حکومت حکم از احکام اولیه اسلام است، خواندیم اون روز دیگه، امام فرمودن که از احکام حکومتی از احکام اولیه اسلامه. حالا مدرکش هم عرض کنم تا باید بررسی بکنیم، اون روز گفتم نه نه عطی الله، به اون مربوط دقت بیشتر باید بکنید، عطی الله و عطی رسول کسی شک نداره، اکمل ترک میده کسی شک نداره، ثانوی اولی هر دو حکم خدا، هر دو عطی الله دارن، هم احکام اولی ها عطی الله ساخته ساخته، اکمل ترک میده نکم، هر دو احکام خدا هست، هر دو جزء دین است، اونا که با اینجا اعتبار ندارن که، بحث این است به این که آیا تقدم اون بر این و شکیم در تقدم نداریم، این چه نوع تقدمیه؟ تقدم به نحو حکومت، به نحو ورود، یا اصلا علاوه بالاتر از همه ایناست؟ بله، اینو حالا عرض کنم، عرض امروز تمام تا فردا. امام خمینی اینطور رضوان الله اینطور فرمودن ولایت فقیه و حکومتی از احکام اولیه است. صحیفه نور جلد 20 صفحه 170 فرمودن از احکام اولیه است. صحیفه نور جلد 20 صفحه 170 مطالعه و فکر بفرمایید تا انشاءالله برای فردا انشاءالله.